ناپولی ایتالیا توی یکی از کوچه های تنگ شهر، مثل همه کوچه های تنگ ایتالیا، توی چند قدمی اسکله اصلی شهر و جایی که دور تا دورش موزه و گالری و قصر و عمارته، یه رستوران قدیمی وجود داره. یا بهتره بگم یه پیتزا فروشی. اسمش الان برندیه، اما 100 سال پیش اینجا یه میخونه بود که صاحبش در کنار شراب و آبجو و بقیه الکلا پیتزا هم میفروخت. اون هم وقتی که پیتزا هنوز مشتری چندانی نداشت. کم کم همه شهر اگه میخواستن پیتزای خوبی بخورن میومدن به این میخونه که صاحب و آشپزش اسمش رافائله بود. اون که دید حسابی وضع میخونه سکه شده، کاربریشو عوض کرد و اونو تبدیل کرد به یه پیتزا فروشی. پیتزا فروشی که بعد نزدیک به 200 سال هنوز کارش رونق داره و هنوز صدای قاشق چنگال و گیلاس ازش به گوش میرسه. اما این رستوران یه افسانه خیلی جالب تو دلش داره که خیلی‌ها فکر میکنن این یه قصه واقعیه. راست و دروغش گردن خودشون، اما شنیدن این داستان خالی از لطف نیست. این داستان برمیگرده به ملکه مارگریتا، از اشرافزاده های طرفدار پیتزا. مارگریتا زن دوم پادشاه ایتالیا بود به اسم اومبرتو. اونا اهل ناپولی بودن ولی حالا یه جای دیگه زندگی میکردن و یه روزی گذرشون دوباره به ناپولی میفته. یه روز که از بس غذاهای فرانسوی خورده بودن خسته شده بودن، البته اون دوران درباری ها غذاهای فرانسوی میخوردن که نماد اشرافیت بود و همیشه میخواستن اگه بگن خیلی لاکچریان غذاهای فرانسوی میخوردن. آشپزی فرانسوی از همون ابتدا نماد یه زندگی مرفه و لوکس بود. خلاصه این خانواده سلطنتی بهترین آشپز پیتزای شهر رو احضار کردن که بیا و واسه ما و دربار پیتزا درست کن. اون آشپز که پیتزا فروشی شماره یک شهر رو در اختیار داشت کسی نبود جز رافائله. اون انواع و اقسام پیتزاها رو برای شاه و زنش درست کرد. البته از سیر تو غذاهاش استفاده نکرد چون دور از شأن شاهی بود که دهن شاه بوی سیر بگیره. مارگریتا از بین همه اون پیتزاها پیتزای پنیر و ریحون و گوجه فرنگی رو از همه بیشتر دوست داشت. این پیتزا اون زمان به اسم پیتزای آلا موتزارلا معروف بود، اما اون آشپز بعد اینکه فهمید این پیتزا مورد علاقه ملکه مارگریتا است، اسمش رو به پیتزا مارگریتا عوض کرد. اسم پیتزا فروشی این مرد برندی بود. بعد نزدیک 200 سال هنوز پا برجاست و دست نوشته تشکر ملکه مارگریتا رو به افتخار روی دیوارش نصب کرده. یه پلاک بیرون رستورانم نصب کرده که میگه اینجا پیتزا مارگریتا به شما عرضه میشه. این پیتزا مارگریتا تبدیل به یه نماد ملی و حس وطن پرستی توی ایتالیا شد. چون هم مورد علاقه شاه و ملکه‌ای بود که از غذاهای فرانسوی که اون دوران نماد غذای سلطنتی بودن خسته شده بودن و به مارگریتا علاقه نشون داده بودن و همین که سرنگ سبز و سفید و قرمزش عین سرنگ پرچم ایتالیا بود، انگاری با خوردن پیتزا مارگریتا به اصل ایتالیایی برگشته بودن و از فرانسوی‌ها اعلان برائت می‌کردند. راست و دروغش دیگه پای خودشون، اما هرچی که هست این داستان شده پایه و اساس حیات رستوران برندی شهر ناپولی. In Napoli, beside the sea, it happened on a night like this. In Napoli, our hearts were free and we surrendered to a kiss. There he, the stars I saw heaven in her eyes. There he, the stars I knew this was paradise. All through the night, in sweet delight, we shared the tenderness of love. But with the dawn, my love was gone, just like the fading stars above. به نام خدا و سلام، من مریم فتا هستم و به 18th قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. توی این قسمت میخوام برم سراغ یه خوراکی که از بچه 2 ساله که دندوناش تازه کامل در اومده تا پیرمرد 80 ساله اگه دندوناش مساعدت کنه همه و همه دوستش دارن. از بچگی توی فیلم ها و کارتون ها دیدیمش، از نینجا ترتل ها گرفته تا اسپایدرمن و تنها در خانه جوری پیتزا میخوردن توی فیلم هاشون که همه دلمون میخواست تلویزیون دهن وا کنه و ما بریم توش و باهاشون یه اسلایس پپرونی با اون پنیرای کشدار شریک شیم. اون سس قرمزی که ازش میچه که اون تنوع بالاش که باعث میشه هیچ وقت پیتزا سیر نشیم. همه اینا باعث شده تا پیتزا دیگه فقط متعلق به ایتالیایی ها نباشه. ایتالیایی ها پیتزا رو به مردم دنیا هدیه دادن، ولی جوری شده که الان همه مردم دنیا بهش احساس تعلق خاطر میکنن و به نوعی به خودشون اجازه میدن تا هر بلایی سرش بیارن و هر کی به ذائقه خودش عوضش کنه. یکی روش حلزون میذاره، یکی روش آناناس میزنه، یکی هم مثل ما با چلو کباب سر و شکلش رو عوض میکنه. خب آسیناتون رو بالا بزنین که این قسمت قراره از لای 1000 تا قصه قصه پیتزا رو بکشیم بیرون. الکساندر دوما رو با رمان ستوفنگدارش میشناسیم. اما دوما فقط یه نویسنده فرانسوی نبود. اون سفرنامه نویس هم بود و یه نویسنده در باب غذاها و در باب آشپزی هم بود. اون یه سفر به ناپولی ایتالیا داشت. اون توی اون سفر با حال و هوای زندگی مردم ناپولی، خصوصا افراد فقیر جامعه آشنا شد و یه دفتر خاطراتی کتاب خاطرات هم از اون دوران منتشر کرد. قبل این که بگم دوما توی اون خاطرات چی گفته، باید یه اصطلاحی رو براتون روشن کنم. توی ناپولی ایتالیا توی 200 سال پیش یه جماعتی زندگی میکردن که بهشون میگفتن لازارونی. مردم لازارونی یا لازاری شهر ناپولی از پایین ترین طبقات اجتماعی توی شهر و پادشاهی ناپولی ایتالیا بودن. اونها که به عنوان مردم خیابونی زیر نظر یه رئیس زندگی میکردن، اغلب به عنوان گدا به تصویر کشیده می شدن که بعضن هم درست بود، واقعا همین جوری بود. اما اکثر مواقع این آدم ها مشاغلی هم داشتن، مثل پیکی، مثل باربری، مثل کارگری و اینا رو انجام می دادن. ولی اینا به صورت گنگتور و گروهی زندگی می کردن، نزدیک ساحل و نزدیک اسکله و کنار قایقا. از زندگی که چه عرض کنم، بیشتر وقت تلف میکردن و اوباش شهر حساب میشدن. هیچ سرشماری دقیقی از اونا انجام نشده، اما میگن تعداد کل اونا حدود 50,000 نفر بوده و توی اون زمان اونا نقش مهمی توی زندگی اجتماعی و سیاسی شهر ناپولی داشتن. اون موقع ناپولی پادشاهی داشته، یعنی یه حکومت پادشاهی بوده. اونا تمایل داشتن به صورت دست جمعی و به عنوان یک کلونی و مثل اوباش زندگی کنن و لومپن معاب بودن و توی دوره‌های از تاریخ ناپولی نقش مهمی توی نارامی‌های مدنی و حتی انقلاب داشتن. اونا اسم لازارونی رو از لازاروس گرفته بودن. حالا لازاروس کی بود؟ لازاروس کسی بود که به معجزه مسیح دوباره زنده شده بود و از قبر برخاسته بود. حالا برگردیم به دست نوشته دوما درباره ناپولی. دوما میگه که این لازارونیا با 2 نوع غذا زنده مونده بودن. یکی هندونه توی تابستونا و یکی پیتزا توی زمستونا. اون توی توصیف پیتزا میگه این خوراکی در نگاه اول یه خوراکی ساده به نظر میاد. فقیرا و طبقات کارگر برای صبحونه، ناهار یا شام یه نون تخت رو با تاپینگای مختلف میخوردن. پیتزا نوعی نونه اما به صورتهای مختلف فروخته میشه. هر مشتری به اندازه تقاضا و توان مالیش اون تیکه نون رو میخره. یکی اون نون رو با روغن زیتون میخره، یکی با گوجه فرنگی میخره، یکی هم با گوشت خوک، یکی هم با پنیر یا ماهی میخواد اون رو بخوره. تنوع و محبوبیت تاپینگا به دوما خیلی چیزا رو نشون داد که از علاقه لازارونیا به این خوراکی مهمتر بود. این تنوع و مواد تشکیل دهنده یک پیتزا به دوما درباره سلامت اقتصادی ناپولی و غذاهای در دسترس و ارزون اون موقع کلی اطلاعات رو به دوما نشون داد. بنابراین پیتزا خیلی بیشتر از یک کنجکاوی ساده منطقه‌ای بود. اون دماسنج غذای بازار ناپولی بود و به نوبه خودش نماد وضع و حال ناپولی بود و نماد وضع و حال مردم اون موقع. دوما نوشته پیتزا غذای ساده‌ای نبود، در واقع کاملا پیچیده بود. همونقدر که درباره خود غذا کلی حرف برای گفتن داره، درباره اوضاع جامعه ناپولی هم کلی حرف و نشونه داره تو خودش. واقعا هم همینطوره. پیتزا در ظاهر یه غذای ساده است و خیلی از ما بدون اینکه به اون و به نحوه به وجود اومدنش و تاریخش فکر کنیم اون رو میخوریم. اما پیتزا یه تاریخ پرپیچ و خم و عجیب داره. بیاین امروز پیتزا بخوریم. اغلب یه جمله‌ایه که وقتی دور همیم، مثلا همکارا، دوستا، اعضای خانواده و نمی‌دونیم چی بخوریم، موقع شام، ناهار، یه میان وعده وقتی گشنمونه، به صورت خودکار از دهنمون خارج میشه. بعضیا اونقدر طرفدارشن که در هفته چندین بار پیتزا میخورن. بعضا دیده شده که حتی هر روز. چیزیه که زمانی رکن اصلی غذای فقرای شهر ناپولی بوده. الان به محبوب ترین فست‌فود جهان تبدیل شده و میلیون ها نفر در سرتاسر جهان پیتزا میخورن. چون پیتزا بدون هیچ دردسری و به راحتی در دسترس، خوشمزه است و وسوسه برانگیزه. و به خاطر تنوع زیادش هیچ وقت ازش خسته نمیشیم. با این حال همون جور که دوما گفت، اگه بهش با دقت نگاه کنید میفهمید پیتزا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. همونطور که میدونید محبوبیت پیتزا از ناپولی به بقیه نقاط دنیا منتقل شد. اما به طرز چشمگیری و عجیبی از نظر سر و شکل و طعم این غذا چهرهش عوض شد. وقتی که پیتزا به جاهای مختلف دنیا منتقل شد، برای افراد مختلف معناهای متفاوتی پیدا کرد و اهمیت بیشتری نسبت به یه خوراکی ساده پیدا کرد. برای ناپولی‌ها پیتزا راهی برای زنده موندن بود، اما بعداً یه بخشی از تاریخ اسطوره‌ای شهر شد. برای بقیه مردم ایتالیا پیتزا تبدیل به یک غذای مورد علاقه پذیرفته شده است که نشون دهنده بخشی از غذاهای ایتالیایی که باید بهش احترام گذاشت، پذیرفتش، به یادگار گرفتش و ازش محافظت کرد. برای مهاجرای ایتالیایی پیتزا راهی برای حس کردن طعم و بوی وطن و همینطور راهی برای کسب درآمد و ادامه زندگی توی غربته. و برای غیر ایتالیایی ها پیتزا هم یه غذای جدید بود و هم یه بوم خالی که روش می شد با هر چی که دلشون می خواد پرش کنن، رنگیش کنن و بهش مزه بدن. خلاصه هر نوع آزمایشی روی این بوم سفید نقاشی مجاز بود. گروه های مختلف از مردم پیتزا رو پذیرفتن و اون رو مطابق با ذائقه یا ایده خودشون تغییر دادن و تطبیق دادن. توی جهان با ترکیب مواد غیر عادی مثل خردل، کیوی، مرغ کبابی و آناناس طعم‌های جدید و عجیب خلق کردند. اما هنوز اکثر مردم پیتزای سنتی مارگریتا رو با گوجه فرنگی، موزارلا و ریحون ترجیح میدن. Io tengo un draio, una bocca rossa con manace rasa, una pelle profumata e fronde rosa. Io tengo un draio, volevo offrirti pagandolo anche a rate, no brillante e quindici carate. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza. Capumarola in goppa, capumarola in goppa. Ma tu vuoi la pizza, la pizza, la pizza. Capumarola in goppa, la pizza e niente più. Io te portai a dove stanno i meglio ristorante, a dove si mangia mentre mare canta. Io te portai entusiasmato da tutto sta parata, ordinaie, nucefala arrostuta. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola in goppa, capumarola in goppa. Ma tu voliva pizza, a pizza, a pizza, capumarola. تا قبل از جنگ جهانی دوم صحبت درباره پیتزا خیلی کار سختیه. چون تا قبل اون پیتزا یه غذای ایتالیایی نبود و و صرفا مردم ناپولی اون رو مصرف میکردن. تا اینکه بعد جنگ جهانی دوم علاوه بر ایتالیا توی سرتاسر دنیا مشهور و محبوب شد. پیتزا توی قرن 18 توی ناپولی رایج شد. بعضی معتقدن این به این دلیل بود که پیتزا هم ارزون بود و هم مغذی. یعنی از ارزون ترین مواد یه خوراکی خوشمزه و شکم سیر کن مغذی به دست می اومد. و این باب دل طبقه فقیر جامعه ناپولی بود. این فقیرای شهر بیشتر شامل کارگرا و روستایی ها می شدن و قوت قالب این آدم ها نون بود. نونایی مثل فوکاچا و چند تا نون ایتالیایی دیگه که ما زیاد نمی شناسیمشون. ولی همه این نونا روشون سیری، پیازی، زیتونی، گوجهی، روغن زیتونی، پنیری چیزی داشتن و همین نونهای محبوب شدن یه ایده برای خلق پیتزا. شاید نزدیکترین نون به پیتزای ناپولی نون سیسیلی باشه که امروزه بهش میگن پیتزای سیسیلی. همه این نونای ویژگی مشترک دارن و اون اینه که روی این نونهای مسطح حتما یکی دوتا ماده خوراکی مثل روغن، گوشت، سبزی، پیاز، زیتون، ماهی چه و چه وجود داره. دلیل اصلی محبوبیت پیتزا فقر بود. برای همین تبدیل به یه غذای مردمی شد که با یه بیس نونی و انواع تاپینگا میشد هر روز ازش خورد و خسته نشد. همونجور که پاستا هم ناشی از همین تفکر بود. پاستا ها رو ببینین، صدها مدل دارن. لینگوینی، اسپاگتی، پنه، راویولی، چه و چه و چه که همه اینا رو با انواع سس میشه خورد. ان فاکتوریال مدل میشه ازشون به دست آورد. میشه هر روز ازشون خورد و خسته نشد. این ایتالیایی ها از غذای ارزون تنوع بالایی ساختن. جوری شد که غذای ارزون و متنوع همیشه موجود بود. پیتزا هم همین بود. تنوع بی‌نهایتی از انواع مزه ها روی یه تیکه نون. به نظر من این یه هنره و ایتالیایی ها تو هنر ید طولایی دارن. از نقاشی ها و مجسمه ها و معماریشون و فشنشون معلومه. معلوم نیست؟ واقعا معلومه دیگه.
Si fuie e lascia sta,
e lascia sta.
E non te corri a piezo, non te struie sulla guarda,
sulla guarda.
Yamba, 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 ya. Yamba, 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 ya.
توی قرن 18 و 19 اوج بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایتالیا بود و همین دوران شد اوج رواج پیتزاخوری توی ناپولی. بحران هم اولین جایی که میلرزونه تن و بدن قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالیه. این پیتزایی که الان ما میخوریم و ساده ترینش گوجه و پنیر و ریحون روش داره اون موقع خیلی عیونی بود. اون موقع پیتزای سفید ارزون ترین پیتزا بود و روش فقط نمک و سیر و چربی خوک داشت. ورژن گرون ترین پیتزاها روش یه پنیر سفتی میریختن که اوایل از شیر اسب به دست میومد. برای همین بهش میگفتن کاچو کاوالو. کاوالو به ایتالیایی یعنی اسب. اما امروزه این پنیر رو از شیر گاومیش درست میکنن و در کنار این پنیر از یه ماهیای ریز نابالغ استفاده میکردن. یعنی کنار اون پنیر اسب این ماهیای نابالغ هم میریختن رو پیتزا و میخوردن که غذای محبوبی بود اون موقع. همونطور که قبلا هم گفتم تو قسمت پاستا، گوجه فرنگی یه پدیده جدیده و وجودش توی ایتالیا زیاد قدیمی نیست. ولی واقعا کسی نمیدونه که گوجه دقیقا کی وارد ایتالیا شد، ولی هرچی بوده از قاره آمریکا به اروپا اومده. وقتی خیلی از اروپایی‌ها فکر می‌کردن که این یه میوه سمیه، مردم جنوب ایتالیا با آغوش باز از گوجه فرنگی استقبال کردن و بهش می‌گفتن پومودوره، یعنی سیب طلایی. اون هم به خاطر اینه که برخلاف تصور ما گوجه‌ها فقط قرمز نیستن و خیلی‌هاشون زردن، حتی سبز و بعضن سیاه. خیلی هم خوشمزن و اغلب هم شیرینن. از قرن 17 هم گوجه فرنگی توی ایتالیا کاشت شد و گوجه فرنگی های ناپولی خیلی شیرین و آبدار بودن. اون هم به خاطر خاک غنی این منطقه بود که از آتش فشانای اونجا این خاک تغذیه کرده بود. سن مارزانو یه شهر خیلی کوچیک توی ایتالیا نزدیک ناپولیه که فقط به خاطر گوجه هاش معروفه و آشپزای حرفه‌ای برای طعم بهتر پیتزاهاشون از گوجه های این شهر استفاده می کنن. دیگه از وسط های قرن 18 پیتزا تبدیل به یه غذای رستورانی شد. یعنی از قبلش هم بودا، اما پیتزا رو میدادن مشتری با خودش ببره و اصلا نون زیرش بیشتر حکم بشقاب رو داشت. اما بعد این دوره دیگه پیتزا فروشی ها دور تا دور مغازه هاشون میستندلی میذاشتن تا مشتری ها بیان بشینن همونجا پیتزاشون رو بخورن. یادتونه که توی قسمت دوم که درباره این نون بود، درباره یه غذایی به اسم ترنچر صحبت کردم. گفتم توی اروپا، توی قرون وسطا، مردم از نون به عنوان بشقاب استفاده میکردن و روی اون نون پر بود از گوشت و سبزیجات و حتی ممکن بود که اون نون خورده نشه و دور انداخته میشد و مردم گرسنه توی اطراف رستوران دنبال اون نونهایی که دور انداخته میشد میگشتن تا اونا بخورن و سیر شن. اونجا از کلمه کامپانیون هم گفتم کسایی که از یه نون و یه ترنچر میخوردن بهشون میگفتن کامپانیون. کام یعنی با هم و پنم هم یعنی نون. کامپانیون هم از ترکیب نون و با هم بودن به وجود اومده و اون موقع یعنی هم نون، یعنی هم سفره و امروزه به معنای همراه شده. کمپانیون یعنی همراه. خب خیلی ها باور دارن ایده اصلی پیتزا از همین جا میاد که نون زیرش صرفا قبلا یه نگهدارنده بوده و مثل یه بشقاب عمل میکرده و غذای اصلی اون چیزی بوده که روش بوده، مثل تخم مرغی، عسلی، گوشتی، سبزیجاتی، این چیزا. 19 سال قبل تولد مسیح یه پیشبینی توی تاله مردم سرزمین تروجان وجود داشت که میگفت جنگ ها اونقدر توی تروجان ادامه پیدا میکنه و مردم تروجان به صلح نمیرسن تا وقتی که میزاشون رو شروع میکنن بخوردن. و واقعا سالها مردم تروجان توی جنگ بودن تا اینکه یه غذایی مد شد که بشقابش یه نونی بود شبیه نون پیتا که روش پر سبزیجات بود که بعدش هم مردم همون نونو میخوردن دیگه. مردم به این نتیجه رسیدن که منظور از میز همین نونهایی بود که به عنوان بشقاب استفاده میشد و بعدش خورده میشد و میگن که طالعشون همین رو داشته میگفته. البته این سبک غذا فقط مختص مردم اروپا نبوده و حتی داریوش هخامنشی برای قوت گرفتن سپاهش دستور میداده که این نونایی بپزن که بعدش روش رو با پنیر و خرما پر میکردن تا سربازا بخورن و قوت بگیرن. مناقیش منطقه شام و سوریه و لبنان و لحمعجون ترکیه هم از همین نسل خوراکی‌ها هستن و پیتزا به احتمال زیاد نمونه مدرن همین خوراکی است. مناقیش یه خوراکیه که مثل بقیه اینایی که گفتم متشکل از یه خمیره که با زعتر، پنیر یا گوشت درست میشه. مشابه پیتزا میشه اون رو تیکه تیکه کرد یا تا کرد و میشه اون رو به عنوان صبحونه یا ناهار یا میان وعده سرو کرد. کلمه مناقیش جمع کلمه عربی منقوش است، یعنی تراشیدن، حکاکی کردن و به این اشاره داره که این خمیر صاف میشد، بعدش هم توسط نوک انگشتا فشار داده میشد تا روش چاله های کوچیکی درست بشه که مواد رومون میریختن. مورخ ها هم معتقدن کلمه پیتزا از ادبیات ایتالیایی و یونانی سرچشمه گرفته شده. اگه یادتون باشه توی قسمت باقلوا از یه کیک گفتم که اسمش پلاسنتا بود که روش عسل و پنیر می‌ریختن. میگن کلمه پیتزا از ریشه کلمه پلاسنتا اومده که به پیچا تغییر شکل میده. یعنی یه پای خاکستری، به خاطر اون دوده و خاکستری که زیرش بوده این اسم رو بهش دادن و حالا پیچا به شکل پیتزای این روزا تلفظ میشه. پس ایده نونهای مسطح با تاپینگ ایده کاملا جدیدی نیست. قدمت اون به قرنها قبل برمیگرده که رومیا، یونانیا، مصریا، ایرانیا و چه و چه نون خودشونو به اون شکل میخوردن. اون رو روی سنگ داغ یا توی تنورای گلی میذاشتن تا درست بشه. بعدش هم روی نون رو با چیزایی مثل سبزی و قارچ و پنیر و گوشت یا ماهی پر میکردن. یه چیز جالبم که در مورد پخت نون توسط سربازای ایرانی توی دوران ایران باستان پیدا کردم این بود که اونا سپرشون تنورشون بود یا همون اجاقشون بود. انقدر ایران اون موقع مثلا یه دوره‌ای هوا گرم بود، داغ بود، میتونستن از اون سپرها به عنوان اجاق استفاده کنن و نونشون رو همون میپختن. برگردیم ناپولی. گفتیم دیگه از وسطای قرن 18 هم پیزا فروشی ها جلوی در مغازه‌شون میز و صندلی میذاشتن تا همونجا مشتری ها سفارششون رو بگیرن و همونجا بخورن. اما اوایل این کار زیاد ازش استقبال نمیشد و مردم ترجیح میدادن توی راه حین کار یا توی خونه پیتزاهاشون رو بخورن. دلیل اصلیش هم این بود که مشتریای اصلی پیتزا همونجوری که گفتم آدمای فقیر و گرفتاری بودن که بیشتر روز دنبال یه لقمه نون حلال بودن. وقت نداشتن که بشینن از سر وقت و حوصله و نمیدونم سرگرمی یه پیتزا رو دور هم روی میز بخورن. بنده خدا یه تیکه میخواست پیتزا بخره که سری لقمه کنه سر را بخوره و جون بگیره و برگرده سر کارش. پیتزا برای این مردم یه غذای هفتگی بود و هر روز هفته جز آخر هفته پیتزا میخوردن. اونا پولشون رو برای آخر هفته سیو میکردن تا اینکه شنبه شنبه ها پاستا بخورن که به قولی آبگوشت آخر هفته شون بود.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see back in old Napoli.
الان و این دوره را هم نگاه نکنین که توریستا فقط به ناپولی سفر میکنن تا پیتزاش بخورن. اون موقع اینجوری نبود و پیتزا یه جاذبه توریستی نبود، اصلا هیچ جذابیتی نداشت و مخصوص کسایی بود که فقط میخواستن شکمشون رو سیر کنن. ساموئل مورس، کسی که مخترع تلگرافه، توی خاطراتش از پیتزای ناپولی به عنوان یه خوراکی نفرت انگیز و حتی تهوع‌آور یاد کرده و گفته پیتزا مثل غذاییه که انگار همین الان از فاضلاب کشیدی بیرون. واقعیت نظرم نسبت به مخترع تلگراف عوض شد، خیلی بی‌سلیقه بود از نظر من. البته بقیه ایتالیایی‌ها هم کم از مرس نداشتن، اونا هنوز به پیتزای ناپولی هیچ حسی نداشتن. حتی نویسنده و خالق پینوکیو گفته اون زیر سیاه و برشته نون با ترکیب سفیدی سس سیر و قرمزی پاشیده شده گوجه فرنگی روش و رگه های سبز سبزیجات و زیتون روی اون نون ملغمه و کثافتی رو به رخ میکشه که با سر و شکل و کثیفی پیتزا فروش کاملا همخونی داره. پیتزا دقیقا همین بود برای مردم فقیری که حتی وقت نمی کردن یه حموم برن و اون لازارونی های شرور که توی تمام شهر حضورشون توی ذوق می زد. پیتزا نماد اینا بود. صبحونه، نهار و شام این آدما شده بود پیتزا و پیتزا و پیتزا و پیتزا. پیتزا فروشای شهر هم تا نصف شب مشغول کار بودن. بعضیا پیتزاهاشون رو میپختن و توی شهر با یه جعبه پیتزا و یه تخته روغنی زیر بغل حرکت میکردن تا هر وقت یه مشتری دیدن بر حسب توان جیبش یا اشتهاش براش یه اسلایس از اون پیتزاهایی که ممکن بود خمیرش هنوز خام باشه یا زیادی سوخته باشه ببرن. یا این پیتزاها رو زیر آفتاب داغ ناپولی روی میز جلوی مغازه هاشون میچیدن و تا زمان اینکه یه مشتری از جنس انسان بهش تمایل نشون بده کلی حشره و مگس مشتری اون پیتزا شده بودن. واضحاً پیتزا هنوز خیلی راه داشت تا بتونه خودش رو توی دل مردم ایتالیا جا کنه. چون دقیقاً توی همون دوره یه سری از مردم ناپولی به روم مهاجرت کردن و پیتزا فروشی زدن و با یه شکست بزرگ مواجه شدن. دریغ از دو تا مشتری در روز توی روم زیبا. دم و دستگاه پیتزا جوری بود که مردم فقیر نمیتونستن اون رو توی خونه بپزن و حتماً باید اون رو از کیوسک‌ها و مغازه‌ها می‌خریدن. از طرفی ممکن بود که پولشون هم نرسه. یه سیستم نسیه به وجود اومده بود که به ازای پیتزای اون روز میشد 8 روز بعد پولش رو پرداخت کرد. توی همین دوران و توی همین بحران‌ها کم کم یه فرهنگ جدیدم جا افتاد. پیتزا و پیتزاخوری یه روش مرسوم شد برای جوانای بیکار و بیاری که جز یه معده گشنه و پرکار نه استعدادی داشتن و نه پولی. اونا از 11 صبح تا 3 بعد از ظهر دور هم میشستن و میگفتن و میخندیدن و بقیه رو مسخره میکردن و پیتزای ارزون میخوردن. اما بخت و اقبال پیتزا مثل پاستا نبود. پاستا تا مدت‌ها غذای فقیر فقرا باقی موند، اما پیتزا بخت بهش رو کرد و وارد خونه پولدارا شد. جوری که شاه ناپولی به اسم فردیناند توی قصرش یه فر هیزومی مخصوص پیتزا درست کرد. روایته که زنش کارولینا اجازه نداد که این فر داخل قصر ساخته بشه و اون توی محوطه قصر یه منطقه خصوصی درست کرد تا از خوردن پیتزا توی اون نقطه لذت ببره. داستان معروف ملکه مارگریتا و پیتزاش رو هم اول همین قسمت براتون تعریف کردم. اینجوری بود که پیتزا از یه غذای فقیرانه به یه غذایی که محبوب همه است تبدیل شد. دیگه همه بهش علاقه پیدا کردن و همه مردم ایتالیا اون رو به عنوان نماد ملی ایتالیا شناختن. البته جریان پیتزا مارگریتا یه حس سیندرلا توری هم توی خودش داره. ملکه‌ای که یه غذای فقیرانه رو پسندید و الان همه دنیا عاشقشن. این غذا یه تعادلی هم توی جامعه ایتالیا به وجود آورده بود. تنها غذایی بود که هر دو قشر ایتالیایی بهش علاقه داشتن. چه فقیر باشی چه اشراف زاده. مهم نیست. پیتزا مارگریتا یه غذای وسوسه انگیزه. برای همینا بود که تبدیل به یه غذای ملی شد. همبستگی به وجود آورد. همه یه مردم ایتالیا دوستش داشتن و ازش لذت می بردن. اما این اتفاق یه شبه نیفتاد و تا جنگ جهانی دوم این رشد خیلی کم کم و یواش یواش بود. اما یهو بعد جنگ و فقر همگیر و نبود مواد غذایی باعث شد تا پیتزا محبوبتر و محبوبتر و محبوبتر بشه. برخلاف پاستا که توی اون دوران توسط حزب فاشیست ممنوع و به قولی مکروه اعلام شده بود، اون هم چون میگفتن که ذخایر گندم کشور پای پاستا داره حیف و میل میشه، اما پیتزا این بلا سرش نیامد و روز به روز محبوب تر شد. داستان حزب فاشیست و دشمنیش با پاستا رو هم توی قسمت پاستا گفتم و اینجا دوباره نمیگم. اگه به سرنوشت پاستا علاقه دارید حتما اون قسمت رو بشنوید. خب این تا قبل جنگ جهانی دوم بود. بعد جنگ جهانی دوم مصرف پیتزا توی ایتالیا و متعاقبا اروپا عین بمب ترکید. خیلی ها میگن این سربازای انگلیسی ساکن ایتالیا بودن که با پیتزا آشنا شدن و اون رو با خودشون به بقیه اروپا بردن. اما اگه نظر من رو بخواید، این مهاجرای ایتالیایی بودن که پیتزا رو با خودشون از جنوب ایتالیا به شمال ایتالیا و بعدش اروپا و بعدش آمریکا بردن. البته حضور و رفت آمد توریست ها رو هم نمیشه نادیده گرفت. اونا که به ایتالیا میمدن و این خوراک منحصر به فرج امتحان میکردن با خاطرش به سرزمینشون برمیگشتن و توی کشورشون سعی میکردن تا پیتزا رو شبیه سازی کنن. پیتزای ناپولی مثل خیلی از هنرهای دیگه ایتالیایی، مثل شیشه ونیز، مثل معماری فلورانس، مثل نقاشی ها و مجسمه هاش، مثل فشن میلان و صنعت تورین، همه دنیا رو متوجه خودش کرد. برای همین چیزاست که مردم دنیا عاشق ایتالیا و زیباییاش هستن. این علاقه گردشگرا به غذای ایتالیایی باعث ابداع اتفاق دیگه شد. توریستا ممکن بود وقت یا پول کافی برای سفر به همه نقاط ایتالیا رو نداشته باشن، ولی در این حال دلشون بخواد همه غذای ایتالیایی رو امتحان کنن. اینجوری بود که رستورانایی به وجود اومدن که تمام غذاهای مهم ایتالیا از جنوب تا شمالش رو سرو می‌کردن. مثلا یه رستوران توی میلان هم پیتزای ناپولی رو سرو می‌کرد، هم ریزوتوی روم رو. پیتزا توی این نواحی اصالتش رو برای همین از دست داد و تنوع و سرشکلی به خودش گرفت که ممکن بود مخصوص ناپولی نباشه. دیگه توی سالهای 1960 پیتزا و پیتزا فروشی توی فرهنگ مردمی مثل مردم سوئد و ژاپن حتی جا افتاده بود و عالم و آدم عاشق پیتزا و پیزاریا شده بودن. تمام این توجه بین‌المللی مردم ناپولی رو هم خوشحال می‌کرد هم عصبانی. مطمئناً بعضی از مردم ناپولی از نحوه برخورد بقیه کشورها با میراث آشپزیشون خصوصاً آمریکایی‌ها خیلی ناراحت بودن، در حالی که خیلی‌هاشون هم احساس متفاوتی داشتن، بیشتر احساس غرور می‌کردن تا احساس عصبانیت. هر چقدر هم پیتزا رو دستکاری می‌کردن، باز هم پیتزا برای همیشه یه افتخار ایتالیایی باقی می‌موند. شاید شناخته شده ترین ناپولی بعد از جنگ سوفیا لورن باشه. اون توی روم به دنیا اومده اما توی ناپولی بزرگ شده. اون همیشه میگفت که محبوبیت جهانی پیتزا مایه غروره نه رنجش. اون هم وقتی که همه مردم دنیا امروز به خصوص جوونا دیوونه پیتزا هستن. توی سال 1954 سوفیا لورن فیلمی رو بازی کرد با عنوان طلای ناپولی. توی اون فیلم نقش پیتزا پز رو بازی میکرد و بعد از اون لقب جذابترین پیتزا پز تاریخ رو نصیب خودش کرد. البته نمیشه جذابیت جولیا رابرتس توی فیلم میستیک پیتزا رو نادیده گرفت، اما بالاخره خانم سوفیا لورن برای همه ما یه جذابیت و اصالت خاصی داره که نمیشه از اون چشم پوشید. فیلم طلای ناپولی یه فیلم خیلی جالبه و به نوعی ادای احترام کارگردان فیلم به شهر محل تولدش یعنی ناپولیه. این فیلم از 6 داستان کوتاه تشکیل شده که توی یکی از این داستان‌ها سوفیا لورن یه پیتزا فروشه که حلقه ازدواجش رو گم می‌کنه. هر چقدر لورن به این که پیتزا جهانی شده مفتخر باشه، اما آشپزای ایتالیایی وقتی یه فاجعه‌ای مثل پیتزای هاوایی رو دیدن داد و بیداد که ایو الناس، این پیتزا نیست، این کیکه، این چه بلایی دارین سر پیتزای ما میارین. این تغییر سر و شکل پیتزا فقط مختص مردم آمریکا نبود. خود مردم ایتالیا بر حسب جایی که زندگی میکردن و موادی که دم دستشون بود فرمول پیتزا رو عوض میکردن. مثلا مثل پیتزای روم، یه پیتزای مخصوص اهالی مردم روم بود که نونش خیلی نازکتر از نوع پیتزاهای ناپولیه. ایتالیایی ها حتی سر نحوه خوردن پیتزا هم حساسن. ببینن کسی با کارد و شنگال داره پیتزا میخوره، حتما دچار حمله عصبی میشن. اونا یه اصطلاح جالب دارن به اسم ایل لیبرتو. لیبرو توی ایتالیایی یعنی کتاب. ایل لیبرتو به روش خوردن پیتزا میگن، یعنی این کتاب باید تاش کنی و با دست بخوریش. همونقدر که بعد جنگ پیتزا به کل ایتالیا رفت، توی قسمت غربی اروپا هم وضعیت همین بود. همه ما میدونیم بعد جنگ جهانی دوم وضعیت ایتالیا اصلا خوب نبود و خیلی از ایتالیایی‌ها به غرب اروپا مهاجرت کردن و از همین پیتزا به نون و نوایی خارج از وطن رسیدن. خب تا اینجاش چیز جدیدی نیست. چیزی که برای من جالب بود بعد از فروپاشی شوروی و حزب کمونیست بود. بعد اون ایتالیایی‌ها اولین کسایی بودن که به بلوک شرق راه پیدا کردن و اولین کسایی بودن که مردم این منطقه رو با مفهوم فست فود و متدهای بیزینس سرمایه‌داری آشنا کردن. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano. Pizza چنان توی گوشت و پوست و استخون مردم ایتالیا نفوذ کرده که امروز روزانه 7 میلیون پیتزا در این کشور سرو میشه. جوری که وقتی توی سال 1997 شبه نظامی های جدایی طلب شمال ایتالیا خواستن پیتزا رو به عنوان یه غذای جنوبی تحریم کنن، در کمال ناباوری با شکست مواجه شدن. هیچ ایتالیایی شمالی حاضر نشد از پیتزا دست بکشه. پیتزا دیگه متعلق به کل ایتالیا بود و همین باعث همبستگی هم می شد. انگاری که از فروپاشی ایتالیا جلوگیری کنه. از سال 1995 شهردار ناپولی که از طرفدارای پروپا قرص پیتزای ناپولی بود یه مسابقه جهانی یا به قولی المپیک پیتزا راه اندازی کرد. هنوز هم این مسابقه پاییز هر سال برگزار میشه و از همه آشپزای مشهور و علاقه‌مند دعوت میشه توی این مسابقه پیتزا پزی شرکت کنن. توی این چند سال آخر هم اتفاق خیلی عجیب و جالبی که افتاد این بود که نفرات برتر این مسابقات اهالی کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا بودن و همین باعث شد مردم ایتالیا خیلی عصبانی بشن. اما این یه پیغام رو میرسونه که پیتزا از ایتالیا به دنیا هدیه داده شده و اون چه که هدیه داده شده دیگه فقط مال ایتالیایی ها نیست و نمیشه پسش گرفت. دیگه برای کل دنیاست. اصلا پیتزا یه اتفاق عجیب توی کل دنیاست که باعث اتفاقات عجیب هم میشه. مثلا همین جام جهانی سال 2006 که میزبانش آلمان بود رو ببینید. وقتی که ایتالیا توی نیمه نهایی با آلمان باید بازی میکرد، یه پروپاگاندا توی آلمان علیه ایتالیایی‌های مهاجر راه افتاد. روزنامه‌های آلمانی خواستار تحریم پیتزا توی اون روز شدن. یا برعکس، به آلمانیا میگفتن که برای تحویل پیتزا توی طول بازی با تلفن پیتزا فروشی‌های شهر تماس بگیرن و سفارش پیتزا بدن تا حواس طرفدارای ایتالیایی که بدون شک توی اون لحظه توی اون زمان بازی بزرگ توی پیتزا فروشی‌هاشون مشغول کارن پرت بشه. ببینید چه قضیت می‌کنن آدمو. روزنامه نگارای آلمانی حتی به طعنه بازیکنهای ایتالیایی رو بچه ننه های پیتزا خور صدا میکردن. منتها این کمپین خدا شکر به گل نشست، چون آلمان شکست خورد و ایتالیا به هر حال آخرین خنده رو نصیب خودش کرد. آلمان زیر نظر فابیو کاناواروی جذاب کاپیتان تیم ملی ایتالیا که اتفاقا خودش اهل ناپولیه شکست خورد. اون سال ایتالیا توی آلمان قهرمان جام شد و جام رو به خونه خودش برد. امیدوارم بعد اون یه پیتزای حسابی هم زده باشن.
Hey paisanis, let's have a party. Look, we've got the food, we've got the wine, we've got the polenta. All we need is some Italian songs. Hey Billy, Joe, and Ron, you guys ready?
Yeah.
Here's the Italian soccer player song.
Oh, we're off to sunny Italy. Taking the road to Napoli. Evviva Italia. If romance is what you're looking for. Evviva Italia. From Venezia to the southern shore. Italia per l'amor. La la la.
اینکه همه ما قلباً پیتزا رو مال ایتالیا میدونیم، اما خیلی از پیتزاهایی که میخوریم انصافاً ایتالیایی نیستن. این آمریکایی‌ها و ژاپنی‌ها و حتی ما ایرانی‌ها هر بلایی که دلمون خواسته سر پیتزا آوردیم، از پپرونی و مرغ کبابی و سس باربیکیو و سیب زمینی و کباب و قرمه سبزی روش ریختیم. فکر کنید یکی با میراث با بزرگ خودتون همچین کاری کنه. مثلا چلو کباب رو ببینید روش پنیر پیتزا بریزن، رو آبگوش سس کچاپ بزنن، چه بلای سر روح و روان و آرماناتون میاد. ما دقیقا همین کار رو با مردم ایتالیا کردیم و انصافا مردم نجیبی هستن که دارن ما رو حین خوردن همچین پیتزاهایی تحمل میکنن. البته این موضوع اونقدر برای ایتالیایی ها نگران کننده شده که به تشکیل سازمان ها و مؤسساتی دست زدن که میراث پیتزا رو از دست بقیه مردم جهان خصوصا آمریکایی ها نجات بدن. یعنی اومدن یه قوانینی وضع کردن که بیشتر از این نشه دست به پیتزا برد. در هر حال محبوبیت و شهرت هم هزینه‌های خودشو داره و اینم از جوانب شهرت پیتزاست. حالا بریم سراغ پیتزا وقتی که پاش به آمریکا باز شد. ده ها سال بعد از ورود اولین مهاجرین ایتالیایی به آمریکا، پیتزا خونه دوم خودش رو پیدا کرد. از ناپولی بی سر و صدا که یه حالت روستایی طور داشت به آمریکای تجملاتی و شلوغ و پر جنب و جوش رسید. مردم آمریکا دیگه با مفهوم پیتزا سالها بود آشنا شده بودن و ایتالیایی مهاجر با اضافه کردن گوشت بیشتر، پنیر اضافه تر روی پیتزا، این غذا رو مطابق با ذائقه آمریکایی‌ها کرده بودن تا اونا بشن مشتری شد. 4 تا دونه ماده ساده مثل پنیر و گوجه و ریحون روی نون برای آمریکایی غذای جذاب نبود. اونا همبرگرخورای قهاری بودن. ولی خب با همه اینا پیتزا یه غذای سریع بود، به نوعی فست فود بود که توی فرهنگ آمریکایی امتیاز حساب میشد. و الان آمریکایی‌ها بیشتر از هر کشور دیگه پیتزا مصرف میکنن. یه چیزی نزدیک به 1 میلیارد تن در سال. مغازه های دومینو و پیتزا هات با مکدونالدز و استارباکس توی خیابونای نیویورک برای جلب مشتری با هم در رقابت شدید هستن و پیتزاهای یخ زده سودی بالغ بر 1 میلیارد دلار به ثروت صاحبانش هر سال اضافه میکنه. به نظر من این تغییر شکل دادن پیتزا توی آمریکا دو دلیل مهم داشت. دلیل اول رو که گفتم این بود که پیتزا باید مطابق با سلیقه و سبک زندگی آمریکایی‌ها میشد. اما یه دلیلی که کمتر به چشم میاد و به نظر من از دلیل اول مهمتره اینه که همه ما میدونیم آمریکا چه شکلی به وجود اومده. این کشور چه جوری تشکیل شده. آمریکا نسبت به کشورهای دیگه تازه تأسیس تره و با ورود اروپایی‌ها به آمریکا و کشف آمریکا اتفاق افتاده. چند قرن پیش بعد ورود اروپایی‌ها به آمریکا و کشف قاره آمریکا و سرکوب ساکنین اصلیش، این قاره رو تصاحب کردن و یک کشور تازه تأسیس کردن به اسم آمریکا. این یعنی اینکه سفیدپوستایی که الان ما می‌بینیم آمریکایی‌ان، از پدراشون از اروپایی‌های انگلیسن، آلمانی‌ان، اسپانیایی‌ان، فرانسوی‌ان، چه اینا. خب پس آمریکا غذای بومی خودش رو زیاد نداره. اونا غذای مهاجرا رو برمی‌داشتن، با هم ترکیب می‌کردن و یه خوراکی‌های جدید به وجود می‌آوردن. همونجوری که توی قسمت بستنی و همبرگرم گفتم، بستنی دست با مهاجرای ایتالیایی وارد آمریکا شد و این آمریکایی‌ها بودن که روش سنتی بستنی رو به روش صنعتی تبدیل کردن. همبرگر هم همینطور، پاستا و پیتزا هم همینطور. مثلا همبرگر یه غذای آلمانیه که رفت لای دوتا نون و شد همبرگر. حتی اسم همبرگر از اسم شهر هامبورگ گرفته شده، یعنی از هامبورگ اومده. پیتزا هم همین اتفاق واسش توی آمریکا افتاد. مردم آمریکا دنبال این بودن تا پیتزا رو تبدیل به یه غذای بومی کنن. یعنی اون پیتزایی که تو آمریکا میخوری الان زمین تا آسمون با پیتزای ایتالیایی فرق داره. تنها ویژگی مشترکشون شاید فقط اسمشون باشه. اولین مجوز تجاری برای فروش پیتزا توی سال 1905 به جنارو لومباردی داده شده که پیتزا رو توی مغازه خودش توی نیویورک میفروخت. البته بودن بقیه ایتالیایی هم که توی مغازه هاشون و رستوراناشون اون موقع پیتزا میفروختن. اما مثل ایتالیایی ها که دوست دارم بگن که اولین مارگریتا از فر رستوران برندی توی ناپولی در اومده، آمریکایی ها هم دوست دارم بگن اولین پیتزای آمریکا از رستوران لومباردی خریده شده. لومباردی توی سال 1930، یعنی 25 سال بعد، خاربار فروشی خودش رو به رستوران تبدیل کرد و غذاهای ساده‌ای مثل پیتزا و پاستا رو شروع کرد به فروختن. طرفدارای پیتزا از لومباردی به عنوان اولین و شاید مهمترین پیتزا فروشی آمریکا استقبال می‌کنن. این رستوران به نقطه کانونی جامعه ایتالیایی توی نیویورک تبدیل شد، طوری که دور تا دور مغازه لومباردی پر شد از ایتالیایی و جنسای ایتالیایی و اون محله بین مردم نیویورک به ایتالیای کوچیک معروف شده. همه از خواننده های اپرا گرفته تا بچه شرای نیویورک و تا رئیس رؤسای مافیا همه توی لومباردی جمع می شدن و به این ترتیب افسانه پیتزا فروشی لومباردی به دنیا اومد. لومباردی بعد 80 سال هنوز توی نیویورک درش به روی دوستداراش بازه. البته نمیشه اثر سربازای جنگ جهانی دوم رو هم نادیده گرفت. این سربازای آمریکایی وقتی به خونه برگشتن، اکثرشون توی ایتالیا ساکن بودن، توی رستوران ها و خونه های مردم ایتالیا کلی پیتزا خورده بودن. وقتی هم به آمریکا برگشتن پیتزا یه حس نوستالژیک براشون داشت و در این حال مثل بقیه مردم آمریکا پیتزا براشون یه قضیه عجیب نبود. رستوران ایتالیایی آمریکا تبدیل به پاتوق این سربازا شد. همین سربازا بقیه خانواده و بقیه دوستاشون رو به این رستورانا می‌بردن و اونا رو با این غذاها آشنا کردن و همین باعث محبوبیت بیشتر و بیشتر پیتزا توی آمریکا شد. می‌بینید جنگ و سیاست حتی روی غذا خوردن و سبک زندگی ما تأثیر می‌ذاره. فکر کنم توی این 18 قسمت دیگه درک کرده باشید که نقش غذا فقط برای سیر کردن شکم نیست، فقط برای انرژی گرفتن نیست. اون تو خونه همه ما یکی از مهمترین دلایل سر کار رفتن، سفر رفتن و دور همی هاست. انگار یه حلقه نامرئی توی تشکیل تجمعات ماست. مهمونی، عروسی، عزا و تولد بدون غذا و خوراکی عملاً بی‌معنیه. غذا یه هنریه که خورده میشه. با اینکه خورده میشه، قدمتش از هر مجسمه و نقاشی و ساختمون بیشتره. غذا توی انقلاب‌ها، توی فرهنگ و توی تاریخ نقش مهمی بازی میکنه. غذا با اینکه خورده میشه، اما هنوز هست و همیشه خواهد بود. چون نقش غذا خیلی حیاتی تر از هر چیز دیگه تو زندگی بشره. تا آدم هست، غذا هم هست. از همه پیغام‌های خوبتون، انتقاداتتون، کمک‌های مالی و معنویتون خیلی خیلی ممنونم. توی سایت هامی باش با مبلغ 10,000 تومان، 20,000 تومان، هر چقدر که دوست دارید به مزگو کمک کنید که همین کمک‌ها ریز ریز جمع میشه و تبدیل به سایت میشه که شما در تولیدش سهیم بودید. توی توییتر و اینستاگرام مزگو رو دنبال کنید. لینک همه اینا رو هم توی جزئیات هر قسمت میذارم. هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.